بودیم با آلمان و دیداری داشته باشیم با شاعر بزرگ میهنمون دوست سالیان اخیر من که منم خیلی با مردم همه چیز بگم یک از شادمانی ها و من این بوده که در چند سال با عزیزانی افتخار پیدا کردم عاشق بشم و به نوعی زندگی کنم که کوتاه مدت فلش همیشه میگونه. یکی از اینها شاعر بزرگ میهن ما میرزا و عسکری مانی هستن که تو آلمان تشریف دارن الان رو خلیفی در تلویزیون ببخشید بهشون در آلمان هست. بخیر
درود بر شما جناب فتی گرامی. شما نه تنها یک کوششگر سیاسی ارزشمند هستید، یک دوست ارزشمند هم در زندگی شخصی هستید و من هرگز محبت‌های شما، آقای فرهنگ فرهی، خانم ماریه و دوستان فراوان دیگری که در لس آنجلس یکی دو ماه میزبان من بودند و زحمت کشیدند برای من هرگز فراموش نمی‌کنم. و از اونجایی که ما اسدآبادی‌ها مثل بقیه مردم ایران میگوییم که هر رفتی یک بازگشتی داره، من همچنان منتظرم که در آلمان پذیرا و میزبان شما باشم. من به بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه درود میگویم و برای همشون آرزوی پیروزی در نبردی که در برابر جمهوری اسلامی دارند دارم. در خدمت شما هستم آقای فتی.
آقای مانی، عذرخواهی میکنم از شما و بینندگانمون که این مشکل پیش اومده. سوال من رو نمیدونم، به اول برنامه من دارم میخواست این واژه صحبت از شاعر سیاسی گفتم شاعر مگه میشه که کسی که واقعا شاعر بشه تاوشه در کنار خوشی و شادی و درد و رنج هم میهنش نباشه؟ اصلا این ترم شاعر سیاسی یعنی چی آقای مانی؟
بله، درود بر شما، چه پرسش خوبی در میان گذاشتید. این اتفاقا دغدغه شاعران است که در 100 سال گذشته به ویژه هرگاه که رو در رو با دیگرگشت ها و دیگرگونی های اجتماعی شده اند، این پرسش باز مطرح شده که آیا شاعران و هنرمندان و نویسندگان اجازه مداخله در امر سیاسی را دارند یا نه. به دو گونه، هم با آثار هنری و ادبیشون و هم به عنوان شهروند. برمان شهروند که خود به خود اجازه هر شهروندی دست خودش هست و باید در تحولات و دگرگونی های میهن شرکت بکنه، چرا که نه، به ویژه که شاعران و هنرمندان، نویسندگان، روشنگران و پیشاهنگان فکری جامعه هم محسوب میشوند. اما مگر میشود ادبیات، شعر و هنر به دور از باسابهای تحولات اجتماعی باشند؟ وقتی یک جامعه حرکت میکنه، وقتی که مردم یک جامعه حرکت میکنند، حالا این حرکت چه کند باشد چه تند، خود شاعر و نویسنده و هنرمند هم بخشی از این مردم، در درون همین مردم زندگی میکنه و سرنوشت اون مردم سرنوشت شاعر هم هست و ابزار شاعر البته برای بیان خودش، برای بروز اندیشه های خودش، عواطف خودش، چیزی مگر اثر شعریش و اثر هنریش نیست. بنابراین من به عنوان یک تجربه این رو میدانم که شاعر و نویسنده باید و میدانند و میتوانند که در اثر هنری خودشون از آنچه که بر میهنشون میگذره، چه شادی، چه انقلاب، چه تلخی، چه اندوه و چه برآمدها و فروکش‌های اجتماعی سخن بگویند. چون ادبیات در نهایت، امیدوارم که صدای من رو داشته باشید.
بله، پخش میشه.
بله بله، ادبیات در نهایت باید یک بازتابی از زندگی اجتماعی باشه، همچون آینه‌ای در برابر جامعه هست و از سوی دیگر این یک آینه تنهایی نیست که تصویر را همان گونه که می‌بیند پس بدهد و ارائه بدهد، بلکه با اندیشه و خواست و خواستگاه طبقاتی یا اندیشگی هنرمند هم می آمیزد و تصویری که از این آینه بازتاب پیدا می کند تصویری است کاملا نوین و یحتمل اگر شاعر و نویسنده و هنرمند پیشندیش باشد و روشنندیش باشد و پیشرو باشد، اثر او می تواند به ویژه در چنین مراحلی که اکنون جامعه ما درگیرش هست در واقع نیروی تازه‌ای از نظر معنوی به جنبش مردم بدهد.
آقای مانی، با این توضیح جامعه شما، بازیابی شما از این جنبش سبز مردم ایران، پیزش مردم ایران، من نگاه میدونم حالا برای کاملا نگاه شما نسبت به این قضیه چیه، از بازیابی تو چیه برای زمینه؟
ببینید آقای فتحی، این جنبشی که مردم ایران الان دارن به اوج میرسانند یک جنبش بسیار دیرینه و کهن هست. یعنی از هنگامی که لشکر ایران در برابر لشکر اعراب شکست خورد و ایرانی ها از نظر نظامی شکست خوردند، تازیانی که بر ایران مسلط شدند و ایران رو بین قبیله های خودشون تقسیم کردند، اومدند و یک فشار دیگری افزونتری هم به مردم ایران آوردند. یعنی در عرصه نظامی که ارتش ایران در هم شکسته بودند، آمدند در عرصه فرهنگی و ایدئولوژیک هم به تدریج مردم ایران رو وادار کردند که چیزهایی رو بپذیرند که با فرهنگ خودشون سازگار نبود. از همون موقع جنبشی در برابر این فرهنگ بیگانه که بر میهن ما حاکم شده بود وجود داشته است و این جنبش گاهی اوج گرفته است، گاهی فروکش کرده است. اما امروزه در حال حاضر این جنبش در واقع ادامه این نبرد 1400 ساله است که مردم با حضور اندیشه و نیروی بیگانه در میهنشون داشته اند. محتوای این جنبش یک محتوای کاملا ایرانی است، یک محتوای فرهنگی است. شما اگر دقت کنید میبینید که فرق این جنبش و حرکتی که هماکنون در ایران هست با آنچه که در سال 1357 بود یک تفاوت ماهوی دارد و این تفاوت بیشتر در عرصه فرهنگی است. این جنبش تنها یک جنبش سیاسی نیست، جنبشی است به دنبال ایرانیت. خود مردم وقتی شعار میدهند آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی، این جمهوری ایرانی معنا دارد و این معنا را توضیح میدهند. وقتی میگویند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، معناش این هست که سرمایه های ایران باید در خدمت مردم ایران قرار بگیرد. آنچه که ایران و ایرانی ها دارند باید در خدمت فرهنگ ایرانی قرار بگیرد. شما دقت کردید حتما آقای فتحی، چون خبرنگار تیزهوشی هستید، من به شما همیشه پیش خودم عنوان دادم مرکز اطلاع، کامپیوتر متحرک درباره آنچه که در ایران اتفاق میفته و در بین ایرانی ها. حتما دقت کردید که این انقلاب نخست از درون خانه ها شروع شد. یعنی جمهوری اسلامی که میکوشید مردم رو در بیرون از خانه ها زیر قبا و عبای خودش فرو ببرد و موفق هم شده بود، برادر برادر و خواهر خواهر و روسری و توسری و نمیدونم آستین کوتاه نپوشید و موسیقی نشنوید و چه و چه های دیگر، مردم در درون خانه ها و در زیر زمین خانه هاشون شروع کردن به شنیدن موسیقی، به رقصیدن، به رنگ های شاد پوشیدن، به می نوشیدن، به برپای جشن های و آیین های ایرانی. و انقلاب فرهنگی در حوزه خصوصی اتفاق افتاد، در حوزه خصوصی خانواده ها، و حالا مجال عمومی شدن و بیرونی شدن این در واقع دگرگشت فرهنگی است. و این تفاوت دارد با تمامی جنبش هایی که ما تا به اکنون داشته ایم. چون هر جنبشی که در چند صد سال اخیر ما داشته ایم، حالا کمتوان و پرتوان، دغدغه سران جنبش یکیش حفظ به گفته خمینی بیضه اسلام بود و میخواستن که اسلام به هر صورت در قانون اساسی منعکس شود و تشیع به عنوان دین رسمی و برتر به رسمیت شناخته شود و روحانیت دارای یک قدرت فراتر و ویژه‌ای بود، اوقاف رو در دست داشت، از سربازی معاف بود، کار نمیکرد، مجانی میخورد و میخوابید و به تحمیق مردم و خرافه پردازی میپرداخت. اما این جنبش درست در مقابل اون قرار گرفته و به دنبال سکولاریسم است. یعنی برای نخستین بار است که در ایران فریاد بلند سکولاریسم برداشته شده است، به این معنا که دین باید به حوزه خصوصی برود، هر کس هر دینی دارد برای او محترم است، همه باید به ادیان و به بیدینی و به سایر جهان نگری ها باید احترام بگذارن. اما در حوزه خصوصی هیچ دینی، هیچ ایدئولوژی، چه آسمانی چه زمینی، حق دخالت در حکومت و در قدرت رو نداره. نخستین باره که یک همچی پدیده در جامعه ایران به وجود میاد و شما اگر میبینید که دو جناح حکومت که در آغاز فکر میکردن با اندکی بازی سیاسی و قهر و آشتی میتوانند تقسیم قدرتی بکنند که هر دو جناح راضی باشند، وقتی که با چهره ارزشمند و واقعی جنبش کنونی مردم ایران آشنا شدند، هر دو به وحشت افتادند و حتی اون جناح موسوی و کروبی که رقبای قدرت سیاسی و اقتصادی احمدی نژاد و خامنه‌ای بودند، به وحشت افتادند و اومدن گفتند که این شعار جمهوری ایرانی یعنی چه؟ این یعنی نفی قرآن. چرا شما میگویی جمهوری ایرانی؟ ما همین قانون اساسی را میخواییم، همین نظام اسلامی را میخواییم، همین ولایت فقیه هم میتواند باشد، تنها بخشی از قدرت ما بودید. شما در انتخابات سر ما کلاه گذاشتید، نوبت ما بوده، شما نوبت خودتون رو بازی کردید، این بار نوبت ما بوده، اون رو هم شما مصادره کردید. اختلاف اینا بر سر این بود و بعد با محتوای جنبش که آشنا شدن و به وحشت افتادن شروع کردن به سازش کردن و الان از این میترسن که مهار، به گفته اونها، البته از دید اونها، مهار این حرکت عظیم اجتماعی که پیشینه و ریشه‌های کهن فرهنگی ایرانی هم دارد از دست دو جناح خارج شود و یک نیروی سومی در درون جامعه سر بردارد یا در بیرون از مرزها، به هر حال فرق نمی‌کنه، همشون ایرانی هستند، و بازی را ببرد و هر دو جناح جارو شوند. اینها می‌دانند که در یک کشتی نشستند هر دو جناح حکومت و این کشتی اگر غرق شود هر دو جناح با هم غرق خواهند شد. بنابراین الان شما حتی اگر می‌بینید که برخی از مواقع کروبی و موسوی عقب نشینی می‌کنند، دو گام به عقب می‌روند، یک گام به جلو می‌آیند، این گام به جلو البته به جلو نیست، این فقط برای مهار جنبش است. با هم ساخت و پاخت کردن که مواظب باشیم، باید این حرکت در درون هر دو جناح حکومت آرام آرام خاموش شود، این شعله باید فرو بنشیند، جامعه به آرامش سال پیش برگردد و آنگاه وقتی مردم خیابانها را خالی کردند و به خانشون رفتن، ما آرام آرام میتوانیم صندلی‌ها را بین خودمون آنچنان که دوست داریم تقسیم بکنیم و حکومت را ادامه بدهیم. وگرنه چه دلیلی دارد که آقای موسوی که شال سبز سیدی توسط سید محمد خاتمی بر شانه او افکنده شد در آغاز انتخابات و این رنگ سبز سیدی که علامتی است دینی امروزه در واقع به ویژه سوی برخی که ریشه های قضیه رو کمتر میشناسند دامن زده میشود، این امری حساب شده. میخواهند بگویند که تمامی این جنبش هنوز در حوزه فرهنگ اسلامی است. سبز بودن جنبش البته از دید اونها سبز است به معنای حفاظت این مردم و این کشور زیر بیرق سبز اسلامی و علوی است و مردم این رو نمیخوان. حالا در داخل کشور مردم دارن خوب بازی میکنن، ناگزیرن از همین رنگ استفاده کنن، حتی از شعار الله اکبر استفاده بکنن، از روزهای خود رژیم برای مقابله با رژیم بهره بگیرن. اما شگفت انگیز است که در بیرون از میهن و در آزادی که ما در اینجا داریم، ما هم بخواهیم مثلا سکولاریسم سبز ایجاد کنیم، یعنی دو چیز ناهمخوان، یا مچبند و عرض کنم که دستبند و شال سبز بپوشیم. ما دیگر چرا؟ ما که واهمه ای نداریم، ما در اینجا باید آنچرا که گوهر خواسته مردم است بیان کنیم، اگر میخواهیم در رهبری سهیم باشیم، اگر میخواهیم در اداره کشورمون در آینده به سوی خوشبختی و دموکراسی و مردم سالاری و سکولاریسم سهیم باشیم، در بیرون از کشور این امکان وجود دارد که نیروی سوم یا بخشی از نیروی سوم رهبریش رو خالص و خلص بیان کنه، یعنی گوهر و ذات این حرکت رو بیان کنه، نه اینکه با علائم اون جنبش در داخل ایران که به ناگزیر اون علائم حمل میشوند همراه بشود و هی مچبند ببندد دستش بیاد توی صدای آمریکا یا جلو دوربینای تلویزیون هی نشان بدهد بگوید بله این جنبش هنوز سبز است، اسلامی است و من هم میبینید که یکی از رهبرانش هستم. خب این نوعی حقه‌بازی سیاسی است و من بعید میدارم که این بار اینها بتوانند مردم ایران رو گول بزنند، برای اینکه جهان با 30 سال پیش فرق کرده، امکانات ارتباطی بین مردم در ایران و مردم ایران با جهان آنچنان افزایش پیدا کرده است از طریق رسانه ها، از طریق اینترنت و چوچه های دیگر که دیگر محال است یک نیرویی بخواهد موج سواری کند و بخواهد سوء استفاده بکند از جنبش مردم ایران. حتی این جنبش اگر 2 سال دیگر، 5 سال دیگر هم به ثمر نرسد، تا به اون گوهر خودش که دنبالش است و در درونش است دست پیدا نکند از پای نخواهد نشست. همینجاست که من میگویم شاعر، نویسنده و هنرمند اگر این گوهر را نشناسد و بازتاب ندهد، در واقع نه تنها پیش رو یا همگام با مردمش نیست، بلکه بسیار هم عقب مانده است. ما دیگر واهمی نداریم آقای فتی، ما هر چرا که داشته ایم از دست داده ایم. مردم ایران قدرت سیاسی را که از دست دادن، قدرت اقتصادی امروز دست سپاه و سران است و آقازاده ها، بعد شلاق فرهنگ بیگانه که بر تن مردم ایران فرود می آید، حتی به نام الله و با شعار الله اکبر به فرزندان ما در ایران تجاوز جنسی می کنند. ما دیگر چه چیزی داریم که از دست بدهیم؟ باید مبارزه کنیم و پس بگیریم میهنمون رو. این میهنی است مصادره شده، این میهنی است که توسط بیگانگان یا کسانی که تبار بیگانه دارند و فرهنگ بیگانه هم که دارند مصادره شده. مردم ایران میخواهند میهنشون رو پس بگیرند، نمیخواهند برن در خیابان ها برقصند. البته رقص و شادی جزی از فرهنگ ایران است و من اصلا تردید ندارم که اگر این جنبش به سرانجام خوشی برسد که به باور من خواهد رسید، بعدها ما کارنوال های بزرگ شادی در خیابان های ایران خواهیم داشت به جای کارنوال های عزاداری و سوگواری برای بیگانگان. مگر ما این همه گهنباره و جشنواره و جشن های ایرانی که داریم کمند؟ ما در هر ماه ایرانی چندین و چند جشن داریم و هر یک از اینها میتونه به نوبه خودش درست مثل کارنوال های اروپایی که همه شادی است، اینا کارنوال عزاداری ندارن. مردم ایران کارنامه‌های شادی برپا میکنن، این حق اوناست. میهن اونها میهن شادی بوده، میهن میترایی بوده، میهن زن خدایی بوده. شما در تاریخ مطالعه کردید میدانید میترا، آناهیتا و بسیارانی از خدایان ایرانی زن بودند. پرورنده رستم، پهلوان بزرگ ایرانیان، مادر سیمرغ بوده است. سیمرغ به رستم شیر داده است. این یک مادر و یک زن هست که ایرانی و ایرانیت رو در دامان گرامی و گرم خودش پرورده است. حالا چگونه می شود که یک عده بیایند و بخواهند این همه بنای فرهنگی را در هم بشکنند و با یک پرچم سبز و رنگ سبز و ندای الله اکبر و چه و چه این ملت به اسارت رفته 1400 ساله رو دوباره در اسارت خودشون بگیرن؟ زمان این اسارت ها گذشته است، زمان موج سواری هم گذشته است. دوران دوران صداقت است. جوانانی که در برابر جوخه اعدام قرار میگیرن با جان بر کف به خیابان ها آمدند، صادقانه دارن شعار میدن، مبارزه میکنند. بعد چطور میشود که این یا اون گروه سیاسی یا مدعی رهبری سیاسی بخواهد سوء استفاده بکند و سر اینا کلاه بگذارد؟ خیر، یک جوان 20 ساله در درون ایران به مراتب عمیق‌تر و ژرف‌تر میاندیشد به مسائل درون کشور. هر یک از این جوانها خود یک رهبرند. رهبران این جنبش خواسته های این جنبشند که در شعارهاش تجلی پیدا کردند. در همه شعار جمهوری ایرانی یا در شعارهای ایرانیت، در شعاری که اموال ما رو ندزدید و به غزه و لبنان ندهید. این خواسته ها رو هر رهبری صادقانه، نه فقط به خاطر کسب قدرت، پیشاهنگی کند و برش مبارزه کند و مردم بهش باور کنند، میتواند با این مردم در قدرت آینده سهیم باشد. نیروی اصلی رهبری کننده یا سران اون نیروی سومی که برآمده است و باید خودش رو نشون بده، الان میترسه، البته پنهان مونده در ایران، حقم داره، این نیروی سوم یک پرسش بزرگ در برابر 14 قرن گذشته ایران گذشته است، دارد یک فرهنگ رو در برابر یک فرهنگ تحمیلی میگذارد. ریشه های خودشون رو اینا پیدا کردن. ما در 20 سال گذشته دیدیم که تا 80% از بچه های نوزاد در ایران اسامی ایرانی بر خود گذاشتن و هر جا رژیم هم نپذیرفت و یک اسم عربی بر اونها تحمیل کرد، اینها در روابط خانوادگی و خصوصی از نامهای زیبای ایرانی برای خودشون بهره گرفتن. شما بروید توی اینترنت، بروید توی این امکاناتی مانند پالتاک و جای دیگر، میبینید که بیشترین ایرانی ها نامهای ایرانی، حتی اگر نام مستعار باشه، برای خود برگزیدن. اینها همش علائم بیرونی اون کوه یخی است که به راه افتاده و این دریا رو هم رنگ خودش خواهد کرد و به جوشش و به حرکت در خواهد آورد. بنابراین بهمن گرامی، به نظر من این نبرد، نبرد سرنوشت سازی است، یعنی سرنوشت 30 ساله و 50 ساله، نه سرنوشت همیشگی ایران رو این نبرد تعیین خواهد کرد. و این نبردی نیست که مثلا فردا یک حزب و یک رهبر یا چند نفر بیاین حکومت را به دست بگیرن و بعد بخوان دوباره همون کارهایی رو بکنن که قبلا میشده است و در این حکومت میشود و چه و چه. نه نه نه، این مردم دارن از یک خواب کهن خراف آمیز سرشار از کابوس بیدار میشون، بیدار شده اند و میخواهند حالا در بیداری گام بردارن و برای اداره و هدایت بیداران آدم های بیدار و هوشیار لازم است.